ساعت 15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسمفر همراهی در استودیو خبر رادیو فردا، شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. انفجار یک خودرو در مرکز شهر برلین دست کم یک کشته بر جای گذاشته است. رئیس جمهور جدید میانمار برگزیده شد. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره سوریه تلفنی گفتگو کردند. انفجار خودروی در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان دست کم یک کشته بر جای گذاشته است. به گفته پلیس آلمان، فرد کشته شده راننده خودرو بوده است. پلیس آلمان به ساکنان منطقه شارلوتنبورگ که این انفجار در آن رخ داده توصیه کرده است که در منازل خود بمانند. درباره جزئیات بیشتر این حادثه با گزارشگر رادیو فردا در برلین شیرین فامیلی همراه میشیم از طریق خط تلفن. شیرین، چه خبر از این انفجار؟ ظاهرا آیا این یک انفجار انتحاری بوده یا اینکه چه جزئیاتی ازش هست بیش از این خبری که تا این لحظه در دست داریم؟
با سلام مهتاد عزیز، امروز ساعت 8 صبح یک ماشین فولکس واگن پاسات هنگامی که در خیابان بیسمارک برلین در منطقه شارلوتنبورگ به طرف مرکز شهر در حرکت بود، در حال حرکت منفجر شد. بعد از انفجار بر اساس گزارش پلیس و شاهدان عینی حدود 80 متر اون طرفتر برخورد میکنه به یک ماشین پرشه که در کنار خیابون پارک بوده. راننده یه اتومبیل سعی میکنه که خودش رو از ماشین به بیرون پرت کنه، ولی شدت جراحات به حدی بوده که نتونسته زنده بمونه و کشته میشه. چند خیابون اون طرفتر بیسمارک خیابان اطراف توی شارلوتنبورگ تا این لحظه هنوز بسته است. پلیس جنایی آلمان این واقعه رو دنبال میکنه و تحقیق میکنه و مارتین اشتلتنر دادستان برلین هم از این حادثه به عنوان یک پرونده جنایی و قتل نام برده و به همین دلیل هم کارشناسان کمیسیون جنایی آلمان در منطقه هستن و در حال بررسی هستن. پلیس بفهمید
آیا هیچ نشانه‌ای در دست نیست که این احیانا یک اتفاق تروریستی باشه؟
پلیس و رسانه‌های آلمان احتمال میدن که بمب یا تو داخل ماشین گذاشته شده بوده یا به داخل ماشین وصل بوده. راجع به همه این مسائل بحث میکنن، ولی احتمال اینکه این یک اقدام تروریستی باشه و یا انتحاری باشه هنوز بحثش در رسانه‌ها به طور جدی مطرح نیست و تقریبا از این نقطه حرکت نمی‌کنن.
سپاسگزارم. شیرین فامیلی گزارشگر رادیو فردا در برلین با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پارلمان میانمار روز سه‌شنبه تین چیاو را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. تین چیاو که از سوی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به ریاست آنگ سان سوچی حمایت می شود موفق شد در پارلمان میانمار 360 رأی از 652 رأی را به دست آورد. او در اولین سخنان خود پس از اعلام نتایج آرای پارلمان این پیروزی را پیروزی آنگ سان سوچی و مردم میانمار توصیف کرد. آنگ سان سوچی پیشتر گفته بود که در صورت پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی مقامی فراتر از رئیس جمهور خواهد داشت. تین چیاو نخستین رئیس جمهوری میانمار در 50 سال اخیر است که طی روندی دموکراتیک انتخاب می شود و قرار است از اول ماه آوریل دو هفته دیگر با پایان دوره ریاست جمهوری تین شین قدرت را در دست بگیرد. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره بحران سوریه تلفنی با هم گفتگو کردند. این گفتگوی تلفنی ساعتی پس از اعلام خروج بخشی از نیروهای نظامی روسیه از سوریه صورت گرفت. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که محور این گفتگو گام‌های بعدی برای اجرای کامل آتش‌بس در سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور بوده است. باراک اوباما به همتای روسش گفته ادامه حملات حکومت سوریه روند سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه را به خطر می اندازد. مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان طرف‌های درگیر از دیروز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است. در همین باره محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی گفتگوی کرده با همکارم رضا ولیزاده و ابتدا از دلایل آقای پوتین برای خارج کردن نیروهایش از سوریه، میگوید محسن میلانی.
خود آقای پوتین گفته که ما به اهداف عمدمون در سوریه رسیدیم و بنابراین تصمیم گرفتیم که تعدادی از نیروهامونو از سوریه به روسیه برگردونیم. حقیقت اینه که دلایل عمده این تصمیم هنوز معلوم نیست. شما به اندازه کافی در رابطه با اینکه چه نیروهایی رو ایشون از سوریه بیرون خواهد کرد نمیدونیم. ولی به نظر میرسه که چند تا نکته خیلی مهم. اول اینکه ایشون با اعلام اینکه ما به هدف اصلی خودمون در سوریه رسیدیم داره سعی میکنه که موقعیت خودشو در داخل روسیه یه مقداری قوی‌تر بکنه، تحکیم بکنه و اعلام بکنه که ما در سوریه پیروز شدیم و به تمام اهداف عمدمون رسیدیم. حقیقت اینه که من مطمئن نیستم که به تمام اهدافشون رسیده باشن، ولی در هر صورت به یکی از اهدافشون رسیدن و این اینه که حکومت آقای اسد امروز خیلی قوی‌تره تا زمانی که روسیه سرباز پیاده کرد در سوریه. مسئله دوم اینه که ایشون میخواد خودشو به عنوان یک مرد مهم در صحنه بین‌المللی معرفی بکنه که خواهان اینه که صلح به وجود بیاره در منطقه و به نظر من هم با آغاز مذاکرات صلح در رابطه با جنگ داخلی سوریه شاید ایشون بتونه موقعیت خودشو در خاورمیانه مقداری بهتر بکنه. و سرانجام ایشون داره یه پیامی هم به آمریکا میده که حاضر سر مسئله اسد جدی با آمریکا وارد مذاکره بشه، به خاطر اینکه خیلی ها در آمریکا ایشون رو هنوز جدی نگرفتن و خود آقای پوتین هم چند بار گفته بوده که حاضر با آمریکا در رابطه با مبارزه با داعش همکاری کنه، ولی واشنگتن جواب مثبتی به اینها نداده.
به نظر شما تأثیر این تصمیم در مذاکرات صلح ژنو که تازه آغاز شده چی میتونه باشه؟
از اینجایی که ما واقعا دلایل عمده این تصمیم رو نمیدونیم خیلی مشکل دربارش قضاوت کردن، ولی به نظر من یک مسئله مهم اینه که این تصمیم آقای اسد رو مجبور میکنه که یک مقداری مسئله مذاکرات رو جدیتر بگیره، برای خاطر اینکه امروز برای همگان روشن شده که آقای پوتین حاضره با آمریکا سر مسئله آینده اسد با آینده سوریه مذاکره بکنه. بنابراین یه مقداری زیادی فشار به اسد میاره که بحث رو در ژنو جدیتر بگیره و شاید هم اگر تعداد عمده ای از نیروهای روسی از سوریه خارج بشن شاید این باعث این بشه که مخالفین آقای اسد هم خوشبین‌تر بشن به سیاست روسیه در سوریه و این خودش میتونه در قایت کمک بکنه که صلح در ژنو، مذاکرات صلح در ژنو به خوبی به جلو بره.
خب آقای میلانی، به نظرتون عقب نشینی نیروهای روسی از سوریه تأثیری بر سیاست ایران در قبال سوریه خواهد داشت؟
این بستگی داره این که واقعا دلیل عمده عقب نشینی پوتین چه بوده، ولی در هر صورت اگر پوتین تصمیم بگیره که نیروهای خودش رو کم بکنه ایران رو در یک موقعیت خیلی مشکلی قرار خواهد داد، برای خاطر اینکه ایران باید تصمیم بگیره که آیا حاضر کمک‌های خودش رو به اسد بیشتر بکنه به خاطر اینکه روسا کمک‌های خودشون رو کمتر خواهند کرد. ولی در غایت به نظر من تصمیم آقای پوتین تأثیر مهمی در سیاست کل ایران در رابطه با سوریه نداره، به خاطر اینکه سیاست ایران، پایه سیاست ایران در رابطه با اسد رابطه ای به سیاست های مسکو نداره و قبل از اینکه آقای پوتین تصمیم بگیره که نیرو وارد سوریه بکنه ایران رابطه بسیار بسیار نزدیکی با اسد داشت و بنابراین من فکر نمی کنم که حداقل در کوتاه مدت تأثیر جدی در رابطه با سیاست ایران در رابطه با آقای اسد داشته باشه.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی بود که با ما گفتگو می‌کرد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف به الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
ادامه خبرها. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که به زودی دست به آزمایش کلاهک هسته‌ای و موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک اتمی می‌زند. او هدف از انجام این آزمایش‌ها را افزایش اعتماد به توانایی برای حملات هسته‌ای عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انجام احتمالی این آزمایش‌ها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند. وزارت دفاع کره جنوبی می‌گوید هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر صحت ادعای مطرح شده از سوی رهبر کره شمالی و دستیابی به چنین قابلیتی وجود ندارد. کره شمالی دو ماه پیش دست به آزمایش هسته‌ای زد و ماه گذشته نیز یک موشک دوربرد پرتاب کرد که این اقدام‌ها قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تشدید تحریم علیه پیونگیانگ را به دنبال داشته است. در ادامه سری بزنیم به پیام‌های شنوندگان که همکاران ما آماده کردن برای این ساعت این برنامه.
الان آدم دزد و طریق که تونسته بارشو ببنده، این رو خیلی از افراد میگن زرنگه. مسئله انقلابی بودن، کسی که از دیوار راست میره بالا و تمام قوانین زیر پا میذاره، این آدم انقلابیه. نجیب بودن، اونه که میاد رأی میده، این آدم نجیب هست یا نانجیب واقعا. بعد منافع و مصالح ملی، اگر به قیمت فقر و گرسنگی مردم تمام بشه، ما به موشک سازی ادامه میدیم. این معنای مصالح ملی. اینا تمام یک الفاظی است که دیگه محتوای اصلیشون رو از دست دادن، پیش مردم هم هیچ آبرو و اعتبار و ارزشی ندارن دیگه این لغات، به اون مفهومی که روز اول بوده.
این آزمایش موشکی جمهوری اسلامی این قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسلامی است و این همه هیاهویی که آمریکا به راه انداخته هیچ کاریش روی دلیل و منطق نیست و جمهوری اسلامی با سرعت و جدیت به کار خود ادامه خواهد داد و ما از این کار استقبال خواهیم کرد. احمد از یاسود، خدا نگهدار.
ما که داخل ایران هستیم و بازنشسته هم هستیم، حقوقی که میخوان بدن هر بود 4 روز 5 روز میندازنش عقب‌تر که یه برج و برج چیش بزنن، مثل همون یارانهشون که هر وقتی که میخوان بدن برج 20 میدن، برج دیگه 25 میدن، همینطور میدن جلو. حالا اینا بیان کمکایی که میخوان بکنن، چه از نظر مالی چه از نظر انسانی، به این حزب الله دبدان یا به سوریه یا به فلسطین یا به عراق یا به یمن. خب ببینید ما وضع روزگارمون توی مملکت خودمون چطوریه، ما چقدر گرسنه داریم، چقدر بیکار داریم، چقدر آدم بدبخت داریم، چرا به اینا کمک نمیکنن؟
سال 88 اومدیم بیرون اعتراض کردیم، ولی الان این رژیم با مردم کاری کرد که الان همه فراموش کردن. ستارها و نداها و هزاران هزار مادر داغدار فراموش شدن و همه خوشحالن، میگن که اوضاع داره خوب میشه و منتظریم که نمایندگی اپل بیاد تو کشور و ماشینای خارجی بیاد و اجازه دادیم که خامنه ای بیاد و توهین کنه به اون مادرها و خانواده های داغدار، اون آدمایی که خون دادن تو سال 88.
میخواستم خدمت برادران سپاهی در نیروی هوایی سپاه یادآوری کنم که در برنامه تلویزیونی که ما شما را در برابر سیلوهای موشکی مشاهده کردیم و شما از قدرت موشکی سخن میگفتید، آیا ای برادر سپاهی درد دل یک پدر را که روبروی یک فروشگاه کفش و یا یک فروشگاه لباس و حتی یک مرغ فروشی با خانواده خود ایستاده درک میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به ساعت 15:15 رسیدیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.